بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن در حقوق پدر بود و در بحث قبل به یک نکته اشاره شد. نتیجه اون مطالب گذشته این شد که با توجه به علاقه فطری و طبیعی انسان به پدر و احساس احترام نسبت به او، اسلام در مجموعه معارف اخلاقی این احساس و ادراک طبیعی و فطری را تقریر و تثبیت فرموده و امام علیه السلام در این بیانشان یادآور شده اند که اساسی ترین انگیزه برای حرمت گذاری به پدر و رعایت احترام او این است که بدانی او اصل و ریشه توست و تو شاخه و فرع او هستی و به عبارت دیگر ثمره همان شجره هستی. بیان این نظام مندی عالم آفرینش که یک امر واضح و بدیهی برای همگان است، از نظر امام سجاد علیه السلام یک آثاری دارد و از جمله آن آثار حقی است که برای اصل و ریشه نسبت به فرع و میوه ایجاد می شود. توجه به این امر در امروز با پیشرفت علوم طبیعی و روشن شدن میزان تأثیر و نقش پدر و مادر در مولودشان و در فرزند و انتقال خصائص جسمانی و روحی و اخلاقی به مولود، شاید خیلی جلب توجه نکند. اما در آن روزگار که هیچ اثری از این همه دقایق علوم تجربی در خلقت و آفرینش انسان نبود، تنبیه به این نکته که والدین اصل و ریشه انسان هستند مطلب بسیار مهمی است، به خصوص که علاوه بر مسائل اخلاقی در مرافعات و حوادث روزمره و اتفاقات غیر مترقبه در ولادت فرزندان نامأنوس و بی‌شباهت به پدر و مادر این مسئله مطرح شده است. مرحوم صاحب وسائل در ابواب اولاد یک روایتی را نقل می کند از امام باقر سلام الله علیه که شخصی به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله شرفیاب شد، کسی از انصار، و قال هذه ابنت امی و امرأتی ولا اعلم الا خیرا، این زن همسر من است و دختر عموی من و من تا کنون از او جز خیر ندیدم، و قد اتتنی به ولد شدید السواد منتشر المنخرین جعد قطت افتسل انف لا اعرف شبهه فی اخوالی ولا فی اجدادی. اما این خانم فرزندی به دنیا آورده است که رنگ او رنگ سیاه است، رنگ پوست و چهره او سیاه است، سوراخ‌های بینی او پهن است، موهای پیچیده و مجعد دارد، دماغ پهنی دارد و به هیچ وجه شبیهی در میان بستگان ما، اجداد ما و پدران و دایی های من یافت نمی شود. و خلاصه این خصائص فرزند را برای حضرت بیان می کند. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله رو می کنند به آن خانم و می فرمایند ما تقولین، تو چه می گویی؟ قالت لا والذی بعثک بالحق نبیاً ما اقعدت مقعده منی منذ ملکنی احدا غیره. عرض می کند یا رسول الله، به آن خدایی که شما را به نبوت مبعوث کرد من خطایی نکردم. قال فنکس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأسه ملیاً ثم رفع بصره الى السماء ثم اقبل على الرجل فقال يا هذا ليس من احد الا بينه وبين ادم 99 عرقا كلها تضرب في النسب. حضرت سر را به زیر افکندند و بعد به طرف آسمان سر را بلند کردند و فرمودند ای مرد، میان هر انسانی تا حضرت آدم، آدم ابوالبشر، 99 عرق است. که حال این عرق را چگونه تعبیر کنیم و به چه بیانی ترجمه کنیم؟ این بعضی به رگ ترجمه کردن، بعضی به جن ترجمه کردن. به هر حال هرچه باشد منظور رسول الله صلی الله علیه و آله روشن است. فرمودن میان انسان تا آدم ابوالبشر 99 عامل وجود دارد که همه اینها در نسب تأثیر می گذارد. فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أحدا ولا أحد من أجدادك ولا أجداد أجدادك. فرمودن که وقتی که این نطفه در رحم قرار می گیرد، این عوامل همه به حرکت در می آیند و از خداوند متعال درخواست می کنند که این مولود شبیه به اونها تکوین پیدا کند و این فرزند که امروز برای شما متولد شده از یکی از اون عواملی است که در هیچ یک از اجداد شما تأثیر نگذاشته. خذي إليك ابنك فقالت المرأة فرجت عني يا رسول الله. حضرت فرمودن که بنابراین این فرزند از آن شماست و فرزند رو بردارید و ببرید. اون زن گفت یا رسول الله مرا از نگرانی و تشویش نجات دادی. شبیه به این روایتی که در وسائل نقل شده در مستدرک الوسائل هم روایت دیگری ذکر شده است که از مجموع این دو روایت به خوبی استفاده می شود که به حکم قانون وراثت در ساختمان جسمانی انسانها شکل و شمایل والدین ولو با وسائط دور، شکل و شمایل آبا و اجداد و بستگان در طفل اثر می‌گذارد و فرزند از پدران و مادرانش شکل ظاهری خود را ارث می‌برد. یک نکته در اینجا لازم است تذکر داده بشه، این اعداد و ارقامی که در بعضی از روایات ذکر شده، مثلا در همین روایت که حضرت فرمودند 99 عامل وجود دارد، این شاید این مقدار عدد موضوعیت داشته باشد، واقعا همون 99 عامل و وسیله تأثیر گذار در سلسله ژن‌های انسان برای انتقال همون آثار پدران و مادران به فرزندان تأثیر بگذارد و شاید هم این رقم یک بیان یک میزان کثرت و فراوانی است که در آیه شریفه قرآن آمده است که خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، اگر تو برای این کفار و منافقین 70 مرتبه استغفار کنی خدا آنها را نخواهد آمرزید. خب این 70 مرتبه معناش این نیست که اگر 71 مرتبه استغفار کنی خدا آنها را میامرزد، این معنیش اینه که هرچه هم که استغفار تکرار بشود اثر ندارد. شاید به این اعداد و ارقامی که در بعضی از روایات آمده نشانه کثرت باشد، نشانه فراوانی و بسیاری این عوامل باشد و شاید هم خودش واقعا موضوعیت داشته باشه و تعداد عوامل تأثیرگذار همین عوامل باشد، همین تعداد باشد، که این نکته ایست که علم باید برای ما روشن کند یا در حال یا در آینده. به هر حال این تذکر این مطلب لازم بود. خب تا اینجا مطلبی که استفاده شد از مجموع به اصطلاح روایات و نکاتی که بیان شد این مسئله است که پدران و مادران از نظر شکل و شمایل و صورت ظاهری تأثیر مستقیم در فرزندان دارند و لذا این بیان امام سجاد علیه السلام که می‌فرماید بدانی پدر اصل توست و ریشه توست، این اصالت و ریشه از همان شکل و صورت ظاهری آغاز می‌شود و همچنین غیر از وراثت و تأثیر گذاری در صورت ظاهر، در جهات نفسانی و معنوی و سجایای اخلاقی نیز انسان میراث بر پدر و مادر است. در آیه کریمه قرآن خداوند متعال از قول نوح پیامبر نقل می کند که نوح دست به دعا برداشت و عرض کرد یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. عرض می کند نوح که خدایا وسیله باید فراهم شود که هیچی که از این کفار در روی زمین باقی نمانند. استدلال نوح قابل توجه است که در واقع این استدلال مورد امضاء پروردگار متعال قرار گرفته. خدایا اگر این کفار در روی زمین بمانند نتیجه اش این است که اولا در اثر وسوسه های شیطانی دیگران رو گمراه می کنند و نکته دوم که شاهد عرض ماست این کلام قرآن است که میگوید ولا یلدوا الا فاجرا کفارا و مولود آنها و فرزندان آنها هم چیزی جز افراد فاجر و کافر نخواهند بود، یعنی پدر کافر حاصلش به حکم طبیعت و فطرت اولیه همان مولود کافر و گمراه است. انشاءالله در بحث بعد نکته دقیق میراثبری اخلاقی و سجایای معنوی رو تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.